سلام و وقت بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. در این مجله خبری شامگاهی من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرها. حکومت طالبان میگوید که درباره گزارش های مبنی بر کشته شدن تعدادی از اتباع افغانستان در هنگام ورود به ایران تحقیق میکند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشت که درباره کشته و زخمی شدن شماری از اتباع افغانستان در منطقه مرزی میان پاکستان و ایران تحقیقات را از طریق راه های دیپلماتیک و نهادهای مختلف آغاز کردند و بر اساس تحقیقات تصمیم خواهند گرفت. اما حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید در پیگیری مستقیم از طریق منابع معتبر به گفته او تا این لحظه مشخص شده که گزارش ها درباره کشته شدن ده ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای ایرانی صحت ندارد. و امروز در صفحه ایکس خود نوشت که برخورد قانونی با ورود غیرقانونی پناهجویان حق مشروع کشورها است، اما تاکید کرد که کشورش در این باره به گونه قانونمند و بر اساس قراردادهای بین المللی عمل میکند. پیش از این گزارش شده که تعداد زیادی از مهاجرین افغان هنگام ورود به ایران کشته و زخمی شدند. یک سازمان حقوق بشری ایران در تبیید به نام هالوش دیروز گزارش داد که نیروهای سرحدی ایران به سوی صدها مهاجری افغان تیراندازی کردند. این سازمان با استناد به ویدیوها، عکسها و اظهارات شاهدان عینی این خبر را نشر کرده است. یک منبع در سفارت افغانستان در تهران در کنترل طالبان به رادیو آزادی گفت که تیراندازی نیروهای سرحدی ایران به سوی مهاجرین افغان در مرز سراوان ولایت سیستان و بلوچستان را تایید میکنند. این منبع که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود گفت که آنها در صدد جمع‌آوری معلوماتند و هنوز ارقام دقیق کشته شدگان و زخمی ها در دست نیست. نشر این خبر عکس‌العمل‌های زیادی را در پی داشته است. اعضای جنبش زنان افغانستان برای برابری امروز چهارشنبه 25 میزان یک راهپیمایی اعتراضی را در کوچه های غرب شهر کابل راه‌اندازی کردند. ویدیوهایی از این راهپیمایی در شبکه های اجتماعی نشر شده است. اشتراک کننده های این راهپیمایی که زنان و مردان بودند خواستار توقف آن که آنها نسل کشی هزاره ها خواندن شدند و همچنان شعار تحصیل کار آزادی را سر دادند. جنبش زنان افغانستان برای برابری همچنان از جامعه جهانی خواست که کمک‌های بشردوستانه را بدون نفوذ طالبان به دسترس مردم افغانستان قرار دهد. پیش از این شماری از زنان در ماه سنبله امسال بعد از یک مدت طولانی به سرکا در غرب کابل برآمده و علیه محدودیت‌های روزافزون طالبان صدا بلند کردند. طالبان پیش از این تظاهرات را با خشونت سرکوب کردند. از همین رو بیشتر تظاهرات در مکان‌های سربسته صورت می‌گیرند. پاکستان و چین مشترکاً از حکومت طالبان خواستند که اقدامات همه جانبه را برای از بین بردن گروه های تروریستی مستقر در افغانستان انجام دهد. لی کیانگ صدر اعظم چین و شهباز شریف همتای پاکستانیش در اعلامیه مشترکی که امروز نشر کردند همچنان تاکید کردند که حضور نیروهای گروه های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان یک تهدید جدی برای امنیت منطقه و جهان است. صدر اعظم های دو کشور همچنان از طالبان خواستند که از استفاده از خاک افغانستان علیه همسایه هایش منطقه و فراتر از آن جلوگیری کنند. همچنان در این اعلامیه دو کشور خواهان تلاش های مشترک جامعه جهانی برای ترغیب طالبان به ساختن یک حکومت همشمول در افغانستان شدند. این اعلامیه پس از آن منتشر شد که لی کیانگ صدر اعظم چین دوشنبه گذشته وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان شد. آقای کیانگ در نشست سران سازمان همکاری شانگهای که امروز در اسلام آباد برگزار شده هم اشتراک کرده است. داشته های مهم این برنامه: تیراندازی مرزبانان ایرانی به افغانانی که گفته می شود می خواستند وارد ایران شوند. بر اساس گزارش ها تعداد زیادی افغانان در این رویداد کشته و زخمی شدند.
ما مرز کلکان کمین خوردیم. 300 نفر بودیم، یارو 270 80 نفر کشته شد و شهید شد. شاید هم تقریبا 50 تا 50 نفر 60 نفر زنده بورشید و باش دیگر هم شهید شد بیچاره.
اتحادیه اروپا از آنچه که نهاد نسازی تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک از سوی طالبان عنوان کرده نگرانی کرده است. یکی از خبرنگاران زن در افغانستان با اشاره به ممنوعیت ها و محدودیت های طالبان می گوید:
اکثر خبرنگارای زن از کار کردن در رسانه ها دلسرد شده و هر روز در صدد اینه که به گونه وطن را ترک کنه.
و شکایت خانواده ها در افغانستان از عدم دسترسی به غذای کافی در روز جهانی غذا. ظاهراً بار سنگین فقر بر دوش زنان سرپرست خانواده سنگین تر است.
با خدا کم این 3-4 روز میشه که من در خانه خود یک ولار داشته باشم. دیگه همه تو روغه و همه تو دیگه هم مشکلات. از کار بارم کس ندارم. خودم هم جور نیستم.
مطالب دیگری را هم در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. نیروهای مرزی ایران به شمار زیادی از افغانهایی که گفته می شود تلاش رفتن به این کشور را داشتند تلفات وارد کرده است. شاهدان عینی و نزدیکان قربانیان این رویداد می گویند این افغانها که می خواستند یک شنبه شب وارد ایران شوند از سوی نیروهای ایران در منطقه سراوان کلگان ولایت سیستان بلوچستان در تیراندازی مستقیم کشته و زخمی شدند. حالوش یک سازمان حقوق بشری ایران در گزارش شمار این افغانان را حدود 300 تن اعلام کرده و گفته که از این میان 60 تا 70 تنشان جان سالم به در بردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
این صدای افغانهای غلطیده در خون است که در ویدیوها در رسانه های اجتماعی نشر شده. آنان میگویند که به طور مستقیم هدف تیراندازی نیروهای مرزی ایران قرار گرفتند. در این ویدیوها که رادیو آزادی محل دقیق زمان و چگونگی وقوع این رویداد را به گونه مستقل تایید کرده نمیتواند مشاهده میشود که تعداد کشته و زخمی اند که به نظر میرسد هدف مرمی قرار گرفتند. اما حالوش یک سازمان حقوق بشری ایرانی روز شنبه گزارش داد که شب یک شنبه حدود 300 افغان که میخواستند از راه سیستان بلوچستان وارد ایران شوند در منطقه ساروان کالاگان این ولایت از سوی نیروهای مرزی هدف تیراندازی قرار گرفتند. این سازمان در گزارش خود از قول دو شاهد عینی گفته که از این رویداد فقط 60 تا 70 تن جان سالم به در بردند، بقیه همه کشته و زخمی شدند. آنچه که شماره از شاهدان و نزدیکان قربانیان این رویداد نیز به رادیو آزادی گفتند. یک شاهد عینی که به ولایت هرات رسیده است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که نیروهای مرزی ایران برای آنان کمین گرفته بودند.
این برار ما به کلکان به مرز کلکان کمین خوردیم. 300 نفر بودیم، یارو 270-80 نفر کشته شد و شهید شد. شاید هم تقریبا 50 تا 50 نفر 60 نفر زنده بورشید و باش دیگر هم شهید شد بیچاره. رفیقای ما هم یارو تقریبا 10-12 تا کشته شد. دیگال بیا من نمایندگی اونا رو ببرن رو برات بردن. بعضی زخمی، بعضی کشته، بعضی تبی.
یکی از نزدیکان قربانیان این رویداد که نخواست از او در گزارش نام برده شود به رادیو آزادی گفت:
پیش پران چپ بودن اینا تو را می آمادم رای کلگان که میگم تایم داره نمیجو که من خورده شد تیر باران کرده فرش از نفری در رفته دیگهش کلن 240 تا دیگه
با گفته او این افغان ها به هدف کار کردن تلاش میکردند به ایران بروند. یک منبع در سفارت افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در ایران در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را تایید کرده و گفته که تحقیقات در این مورد جریان دارد و با گفته او تا حال تعداد دقیق کشته شدگان و زخمی ها معلوم نیست. یک منبع در نمایندگی وزارت خارجه حکومت طالبان در ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد در منطقه کلاگان مرز بین ایران و پاکستان واقع شده است که به گفته او تا حال نیروهای ایرانی در صحبت با آنها از انجام این عمل انکار کردند. در همین حال مولوی حنزله کمیسر حکومت طالبان در پل ابریشم ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که تا حال این کشته ها و زخمی ها به جانب افغانستان انتقال نشدند.
ما به همین خاطر یک کمیته ایجاد کردیم، اما ایرانی ها قبول نمی کنند. اما رویداد رخ داده است. آنها به منطقه کلگان بلوچستانی ایران رسیده بودند که این رویداد رخ داده است. تا حال نه شهیدان و نه هم زخمی ها به نیمروز آورده شدند. ما همه دیپلمات ها و همه همکاران ما در سفارت با متقیس روی این موضوع مصروف هستیم.
کلگان بین ایران و پاکستان یک منطقه سرحدی است که مربوط ولسوالی ساروان می شود. این منطقه از ولایت نیمروز افغانستان هم زیاد فاصله ندارد و افغان ها با گناه غیر قانونی از این را تلاش رفتن به ایران را می کنند. حکومت ایران تا حال در این مورد چیزی نگفته است. این رویداد واکنش های گسترده را در داخل و بیرون از افغانستان بین سیاسیون و فعالان مدنی برانگیخته است. قابل ذکر است که اخیراً ایران به اخراج مهاجران افغان شدت بخشیده است و از خشونت و برخورد نامناسب با مهاجران افغان گزارش های متعدد داده شده است. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان میلیون ها افغان به ایران پناهنده شدند. به اساس معلوماتی که یک ماه قبل در صفحه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ایران نشر شده، در حال حاضر حدود 8.3 میلیون مهاجر افغان در ایران به سر میبرند.
همکارم بود که گزارش میداد. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته تحقیقات درباره تیراندازی مرزبانان ایرانی بر افغانانی که میخواستند وارد این کشور شوند آغاز شده است. اما حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران برای افغانستان میگوید که در پیگیری مستقیم از طریق منابع معتبر به گفته او تا این لحظه مشخص شده که گزارش ها درباره کشته شدن ده ها مهاجر افغان در تیراندازی نیروهای ایرانی صحت ندارند. پیش از این از افزایش اعدام افغان ها و بدرفتاری با شهروندان افغانستان در ایران گزارش های منتشر شده بود. همکارم ستار فروغ با محمود امیری مقدم مدیری سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که به نظرش این همه نمایانگر چیست؟
در مورد کشته شدن بیش از 260 شهروند افغانی سر مرز، این رو خب یک نهاد دیگه منتشر کرده، ولی بسیار باعث تأسف و وحشتناک است. البته در این دو سال گذشته ما شاهد دامن زدن به افغانستانی ستیزی در ایران بودیم که خیلی وقتها حتی از طرف نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به این مسئله دامن زده میشه و من فکر میکنم که ایجاد کردن فضای افغانستانی ستیزی هزینه سیاسی بدرفتاری با اونها رو یا اعدامشون یا کشتنشون سر مرزها رو پایین میاره. باید به خاطر داشته باشیم که جمهوری اسلامی حکومتی است در بحران و حداقل تا اونجایی که به اعدام ها برمیگرده از اعدام ها برای ایجاد ترس در جامعه استفاده میکنه.
یک بررسی شفاف و عادلانه و به عدالت کشاندن عاملان این تیراندازی مرگبار به مهاجران افغان در شرایط فعلی تا چه اندازه ممکن است؟
ببینید، متاسفانه در جمهوری اسلامی هیچ نوع مکانیزم پاسخگویی وجود نداره. برای مثال ما شاهد کشته شدن کلبرها در مرز ایران و عراق، در واقع کردها هستیم، یا بلوچها در جنوب شرقی ایران سوختبرها، و هیچ کس پاسخگویی نمی کنه. در مورد شهروندان افغان، از اونجایی که در واقع تابعیت یک کشور دیگر رو دارند، اگر دولتی در افغانستان می بود که می تونست از مراجع بین المللی از طریق مراجع بین المللی اقدام کنه، شاید این امکان وجود می داشت که حداقل فشار سیاسی بیشتری روی جمهوری اسلامی بیاد.
آقای مقدم، سازمان شما عمدتاً موضوع اعدام ها را در ایران دنبال می کنه. چی تعداد از شهروندان افغانستان امسال در ایران اعدام شدند؟
بله، بر اساس گزارش هایی که ما تا این لحظه منتشر کردیم، دست کم 40 شهروند افغانستان در سال جاری یعنی سال 2024 میلادی اعدام شدند که نسبت به دو سال گذشته افزایش شدیدی است. سال گذشته سال 2023 25 شهروند افغان اعدام شدند، سال قبلش سال 2022 هم 16 نفر. در واقع این افزایش پس از روی کار آمدن طالبان صورت گرفته. قبل از اون ما به خاطر داریم که جامعه مدنی افغانستان و در بعضی مواقع مجلس، نمایندگان مجلس افغانستان اعتراض می کردند و این باعث شده بود که جمهوری اسلامی محتاطانه تر عمل کنه و آمار اعدام شهروندان افغان پایین اومده بود.
قبلا گفته شده بود که افغان ها عمدتاً به جرم قاچاق و کاروبار مواد مخدر در زندان های ایران اعدام شدند. یافته های شما چی را نشان می ده که به کدام اتهام یا جرم به دار آویخته شدند؟
ما می دونیم که افراد که دستگیر می شند تحت شکنجه مجبور به اعتراف می شند و بعد بر اساس اون اعتراف ها بهشون حکم داده می شه. خیلی از این افراد در واقع میتونن بیگناه هم باشند، ولی بر اساس آماری که ما داریم بیش از نیمی از کسانی که اعدام شدن، یعنی 21 نفر از این 40 نفر، اتهامشون جرائم مربوط به مواد مخدر هست، 11 نفر اتهامشون قتل هست و 8 نفر اتهامشون تجاوز هست. ولی همونطور که گفتم اطلاعی نداریم از اینکه آیا این افراد کلاً دسترسی به وکیل داشتند، آیا تونستن از خودشون در یک دادگاه دفاع کنند، و میدونیم که دادگاه‌های جمهوری اسلامی دادگاه عادلانه‌ای نیستند.
گفتگوی همکارم ستار فروغ را با محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشری ایران مستقر در نروژ شنیدید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اتحادیه اروپا میگوید که نهادنسازی تبعیض جنسیتی در مقیاس وسیع و سیستماتیک از سوی طالبان مردم افغانستان را از ایجاد یک جامعه مقاوم و مرفع باز می‌دارد. این اتحادیه روز گذشته با نشر اعلامیه در وبسایت خود این مسئله را نگرانی جدی و بی‌نظیر در جهان خوانده است. از سوی هم فدراسیون بین‌المللی خبرنگاران IFG نیز با صدور اعلامیه دستگیری خبرنگاران و تلاش حکومت طالبان در خصوص منع نشر تصاویر موجودات زنده را محکوم کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه اروپا آنچرا که نقض سیستماتیک حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان خوانده، به شدت محکوم کرده است. این اتحادیه با نشر اعلامیه‌ای در وبسایت خود به روز سه‌شنبه با ابراز نگرانی از رویکرد حکومت طالبان در این خصوص، آن را در جهان بی‌نظیر خوانده، افزوده که مردم افغانستان را از ایجاد یک جامعه مقاوم و مرفع باز می‌دارد. در ادامه آمده که احترام به حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان و دختران برای تحصیل و آزادی بیان هسته اصلی رویکرد اتحادیه اروپا است. در همین حال شماره از مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران میگویند که طالبان حقوق انسانی زنان در افغانستان را نادیده گرفته و هر روز فضا برای آنها تنگتر می شود. پتونی تاشمن فعال حقوق زنان میگوید طالبان هر روز به قوانین تبعیض جنسیتیشان افزوده و محدودیت‌های شدید را بر زنان و حقوق ابتداییشان وضع می کنند. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یکی از آخرین ممنوعیت‌های طالبان منع صدای زنان در عرصه های عمومی است که به اساس از این قانون جدید از اینا زنها اجازه ندارن در برنامه های رسانه‌ای، جشنوارا و یا هر گونه فضای عمومی سخن بگوین و یا هم قرآن کریم بخوانن، که این گونه تصمیمات کاملا بی سابقه است در تمام دنیا، نه تنها در تضاد با حقوق بشر و آزادی های اساسی انسان است، بلکه نشاندهنده تحجر فکری و تلاش طالبان برای کنترل کامل زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه افغانستان است.
بانک حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق همه به شمول زنان در چارچوب اسلام تامین است، اما این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده است. از سوی هم فدراسیون بین المللی خبرنگاران نیز با صدور اعلامیه دستگیری خبرنگاران و تلاش حکومت طالبان در خصوص منع نشر تصاویر موجودات زنده را محکوم کرده است. این فدراسیون با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه گفته که دستگیری های خودسرانه و غیر شفاف در فضای رسانه های افغانستان بیشتر شده و با ابراز همبستگی با خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در داخل افغانستان از جامعه جهانی خواسته حمایت خود را از آنان بیشتر بسازد. در ادامه به بازداشت مهدی انصاری خبرنگار صدای افغان و حکمت آریان مدیر رادیو خوشحال در غزنی اشاره شده آمده است که آنان به تاریخ‌های 5 اکتبر و 29 سپتامبر از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. در این حال یک خبرنگار زن در کابل به شرط افشا نشدن نامش بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه شرایط کاری برای خبرنگارا بسیار سخت شده و اکثر خبرنگارای زن از کار کردن در رسانه‌ها دل سرد شده و هر روز در صدد اینه که به گونه وطن را ترک کنه، و اگه شرایط ادامه پیدا کنه ما شاید رسانه های بدون حضور زنان در افغانستان خواهیم بود.
حکومت طالبان بازداشت این خبرنگاران را به تازگی تایید یا رد نکرده، اما اخیراً از تلاش ها برای پخش تصاویر موجودات زنده را در رسانه ها خبر داده است که نگرانی خبرنگاران، مقام های رسانه ای و سازمان های حامی رسانه ها را برانگیخته است.
بیشتر از خبر.
امروز چهارشنبه 16 ماه اکتبر روز جهانی غذا است. این روز در حال فرا می رسد که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیش از 12 میلیون نفر با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند. بسیاری خانواده ها در افغانستان می گویند که وضعیت اقتصادی آنان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در این کشور در بیش از 3 سال گذشته بدتر شده است. از این وضعیت عمدتاً زنان رنج می برند. طالبان در کنار ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، آنها را از کار نیز در بسیاری از ادارات منع کردند. بیشتر در این گزارش مفصل از ستار فروغ که با صدای یک زن نادار آغاز می شود بشنویم.
با خدا کمی 3-4 روز میشه اگه من در خانه خود یک گلار داشته باشم. دیگه همه تو روغه انو همه تو دیگه هم مشکلات. از کار بارم کس ندارم. خودم هم جور نیستم.
گلدسته هوتک با شوهر و دو کودکش در گوشه از شهر کابل در خانه کرایه‌ای زندگی می کند. او یگانه نان آور خانواده خود است.
شوهر مریض است یا با مشکلات دیگه قرار بروستم. خودم در خانه یک کالاشوی مالاشوی چیز می کنم پیدا شد و شوهرم هم شکر داره، هم پایش میده شده بود که از اونم برش مشکلات پیش شد. دیگه در خانه از نکنی تو خانه افتادم. اینی هم سایه های ما نیزدی خیر ببینه، یک چیزی که پخته میکنه، یک چیزی ناچیز برم روان میکنه. دیگه خودم که در کدام خانه کالاشویی مالاشویی میکنم، یک نان و خشک و یا اگر قطق مطق شونگیشان مونده باشم میتیمه. دیگه اینم تو زندگی ستیر میشه.
گلدسته به رادیو آزادی بیشتر میگوید:
پیش قالین شویی ها بودی چی بود میرفتم، حالا به خدا کار مال نیست، نه که فرشویی میکنن، نه قالین شویی که زنگ زده کنه میرم پیششان، کالاشویی مالاشویشان هم میکنم، 50 یا 40 یا 100 چیز گفتم نمیتونی دیگه، مجبور استی که چه قضا داتا میگیری میای تا میال 6 ماه کرا سر من سال میگه برای اون دک تا کاو زندگی میکنم.
تنها گلدسته نیست که از این وضعیت رنج میبرد. برنامه جهانی غذا WFP میگوید که حدود 12.5 میلیون نفر در افغانستان در سطح ناامنی غذایی شدید قرار دارند. زینب زن 32 ساله ساکن شهر کابل و مادر 5 فرزند است. همسر او 4 سال پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ناپدید شده و مسئولیت سرپرستی فرزندان بر عهده او قرار گرفته است. زینب میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته او به عنوان آشپز کار میکرد، اما به دلیل وضع اقدامات سخت گیرانه طالبان بیکار شده است. زینب میگوید که در شرایط اقتصادی بد زندگیشان تحت فشار آمده و حتی برخی اوقات نان خشک برای خوردن ندارند و شبها گرسنه میخوابند.
نمشو شخص خودم و خداوند معلوم باشه که اولادایم طفلایم نان چای خوردن، مگر نان خشک ما کم بود نبود. این امیال فیل هم گشنه هستم، سرم زیاد درد میکنه. همیجا نماز خواندم، نماز خوبتن و مگیلیه کردم خدایا خودت این مشکلات زندگی ما را خودت رفع بسازی. تکلیف روانی برام پیدا شده است.
سیمین از زن 42 ساله که سرپرستی خانواده 5 نفره را بر عهده دارد، نیز میگوید که با مشکلات اقتصادی زیاد روبروست.
اونجا خور خوندیم از خیستم رفتم نی پیاز داشتم نی کچول من اینو که پیاز دادم کت یک 60 رو پک بر کچول بخر دلم از زندگی بچه دو سه از خانه جاب گفتستم این در از وقت دادستم دگه یه نایران ما نی که چی کنم.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیراً گفت که بسیاری از مردم در افغانستان نمی‌دانند که وعده غذایی بعدی خود را چگونه به دست آورند. ضیاءالدین صافی معاون سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که به دلیل کمبود بودجه نمی‌توانند که به همه نیازمندان کمک کنند.
در مجموع ما قصد داریم در ماه‌های دشوار زمستان از 6 میلیون نفر حمایت کنیم. با این حال که این تنها نیمی از جمعیت بیش از 12 میلیون نفری است که دارای ناامنی غذایی می باشند و نیازمند کمک ها هستند. به دلیل کمبود شدید بودجه، پروگرام غذایی جهان قادر نیست که به بیشتر مردم کمک کند.
و افزود که برنامه جهانی غذا برای فعالیت‌هایش در 6 ماه آینده در افغانستان به 646 میلیون دلار نیاز دارد. این اداره قبلا گفته بود که در نتیجه کمبود بودجه دست کم 10 میلیون تن در افغانستان تا یک سال گذشته کمک غذایی دریافت نکردند و از آن عمدتاً زنان و کودکان متاثر شدند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان در گزارش اخیرش وضعیت بشری در این کشور را نگران کننده خواند.
I'm greatly concerned that 2024 Afghanistan humanitarian response plan is only 30.
من به شدت نگران هستم که پلان واکنش بشر دوستانه افغانستان برای سال 2024 فقط 30% تمویل شده است، یعنی از 3 میلیارد دلار مورد نیاز حدود 900 میلیون دلار دریافت شده است. نشانه های وجود ندارد که منابع قابل توجه اضافی فراهم خواهد شد.
That significant additional resources will be provided.
خانم اوتونبایوا هنگام ارائه این گزارش در نشست شورای امنیت ملل متحد در نیویورک در اواخر ماه سنبلا گفت که طالبان با اعمال پالیسی های محدود کننده بحران بشری را عمیق تر می کنند. طالبان در کنار محدودیت‌های دیگر بر زنان و دختران در افغانستان، مانع کار آنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد نیز شدند. اقدامی که به گفته نهادهای بین المللی بر روند امدادرسانی و وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در این کشور، به خصوص خانواده‌هایی که نان آورانشان زنانند، تأثیر منفی گذاشته است. اداره بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان در گزارش در ماه اسد گفت که واشنگتن در 3 سال گذشته 21 میلیارد دلار به این کشور کمک کرده است. در این گزارش گفته شده بود که این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، انتقال و اسکان پناهجویان افغان شده و همچنان شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار دارایی منجمد شده بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی این کشور در سوئیس انتقال شده است. در گزارش نیز آمده است که نزدیک به 3 میلیارد دلار این پول برای کمک بشردوستانه اختصاص یافته بود که از طریق سازمان‌های بین‌المللی از اکتبر سال 2021 تا پایان ماه جون سال 2024 در افغانستان به مصرف رسیده است. در این حال نگرانی های وجود دارد که از کمک های مالی بین‌المللی که برای حمایت از مردم افغانستان صورت گرفته عمدتاً طالبان سود بردند. با نزدیک شدن فصل زمستان در افغانستان، نگرانی ها در مورد وضعیت بد اقتصادی خانواده های نادار بالا گرفته است. نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان میگوید که رسیدن زمستان و بازگشت احتمالی صدها هزار افغان دیگر از کشورهای همسایه و جاهای دیگر مشکلات را شدیدتر خواهد کرد. روزا اوتونبایوا گفته که از کاهش 50% کمک های غذایی در افغانستان به ویژه زنان و کودکان که 80% دریافت کنندگان این کمک